17 آذر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به روایت عبدالله ابن سنان. روایت عبدالله ابن سنان، بله، از استبصار شیخ میخونم. در استبصار شیخ دارد که بله، جلد اول صفحه 392، حدیث 1، باب الصلات فی الصوب الذی یعار لمن یشرب الخمر او یاکل شیئا من النجاسات. شیخ می فرماید اخبرن شیخ رحمه الله یعنی مفید، عن ابی القاسم جعفر ابن محمد یعنی قولوی، از پدرش از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن حسن، از احمد ابن محمد، از حسن ابن محبوب، از عبدالله ابن سنان. روایت از حیث سند صحیح هست، گیری نداره. و در واقع روایت را ظاهرن شیخ نقل میکند از کتاب سعد ابن عبدالله اشعری قمی. عبدالله ابن سنان میگوید قال سأل ابی، بابام پرسید، از کی؟ ابا عبدالله علیه السلام. و انا حاضر، و انا حاضر یعنی من تو جلسه بودم. پس روایت رو عبدالله ابن سنان دارد از خود امام صادق نقل میکنه، نه به واسطه پدرش. میگه و انا حاضر، اینی اعیر الزمیه صوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر. من که سنان باشد پدر عبدالله، من آریه میدهم لباس خودم را به یه آدمی که ذمی‌ست، غیر مسلمان، یهودیه، مسیحیه. و انا اعلم انه یشرب الخمر، میدونم که عرق میخوره، شراب میخوره و گوشت خوک میخورد. ولی مثلا یک شب میخواد برد جایی، میاد عبای من، لباس من رو میگیرد. فیرده علیه، بعدم بر میگردوند به من، میبرد فردا که تموم شد مهمونیش، میاد به من. فاغسله قبل ان اصلی فی، حالا که این لباس رو برگردوند، من بشورمش قبل از اینکه درش نماز بخونم. یعنی میگه لباس من پاک بوده بهش دادم، حالا که این برگردون محکوم به نجاسته و عقد محکوم به نجاست است، پس من باید چی کار کنم؟ پس من میبایست قبل از این که توش نماز بخونم بشورمش؟ آیا اینجوره؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام سل فیه ولا تقصله من عجل زاله، نه لازم نیست، درش نماز بخون. و به این خاطرم که به او آریه داده ای، نه لازم نیست که بشورش. فإنک أعرته إياه وهو طاهر، تو صوب خودت را آریه دادی در حالی که پاک بود. ولم تستيقن انه نجسه، و تو متیقن نیستی، یقین نداری که او نجسش کرده باشد. فلا بأس ان تصلی فی حتی تستیقن انه نجسه، بنابراین اشکالی ندارد درش نماز بخونی تا اون وقتی که یقین پیدا کنی که ذمی لباست را چه کرده است؟ نجس کرده است. به این روایت تمسک کردن برای استصحاب. تقریب روایت بر استصحاب چگونه است؟ عرض خواهم کرد. ولی قبل از اینکه تقریب استدلال رو عرض کنم، ببینیم آیا این روایت اصلا ثابت می شود یا ثابت نمی شود. خب روایت رو شیخ در تهذیب و استبصار دو تا کتاب خودش نقل می کند که من از رو تهذیب برادون خوندم، از رو استبصار خوندم، رو تهذیبم هست. مشکلی که این روایت دارد این است که همین روایت، یعنی همین راوی که سنان باشد، همین سؤال رو باز از امام صادق کرده است و یه جواب دیگه داده. اون روایت رو نگاه کنید. روایت شیخ به سند خودش از علی ابن مهزیار نقل میکند. عن فضاله، عن عبدالله ابن سنان، اینم سند صحیح. قبلیه رو شیخ نقل میکرد از کتاب سعد ابن عبدالله اشعری قمی، این رو نقل میکند از کتاب علی ابن مهزیار، این سندم صحیحه. باز عبدالله ابن سنانه، باز میگه سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام عن الذی یعی رسابه لمن یعلم انه یأکل الجری. میپرسد از امام صادق، از کسی که آریه میدهد لباسش را برای اون کسی، به کسی که میداند او جری میخوره. جری مار ماهی. مار ماهی جز ماهی هایی است که خوردنش حرامه چون فلس نداره. میگه خب به تب بفرمایید که به هر حال خوردنش حرامه، نجس میخواد باشد یا نه اکلش حرامه. اگر خون جهنده داشته باشد میتش میشد نجس، اگر خون جهنده نداشته باشد نه میتش نجس نیست. من نمیدونم الان جری مار ماهی خون جهنده دارد یا ندارد. میگن نداره، پس نجس نیست. اما سب کن تا آخه ما که هنوز تازه بسم الله گفتم تو یه شلنگ و تخته میندازی وسطی حرفش. انهو یکل الجری و یشرب الخمر. حال درست شد یا نشد؟ و یشرب الخمر، مار ماهی میخورد و خمر مینوشد. فیردهو، لباسم رو که آریه برده بر میگرداند. ایو سلی فی قبلن یقسلهو، قبل از غسلش، قبل از شستشو، آیا من چکار کنم؟ آیا من میتونم نماز بخونم در این لباس؟ جواب: قال لا یصل فی قبل ان یغسله. قبل از این که اون را بشویی نماز درش خونده نمیشود یا نه نماز درش، نماز خونده نمیشد درش قبل از این که شستشو بشود. خب این ببینید با اون قبلیه نقیزه هم بود. اون گفت بله نماز بخون، احتیاج به شستن نداره، لباست پاک بوده، تو که نمیدونی نجسش کرده، پس بنابراین نماز دو درش بخون. اینجا تصریح لا یسلفی، نماز درش خونده نمیشد قبل از این که شسته بشه. خب این روایت نقیض او روایت است و در نتیجه اینم سندش صحیح، راوی اینم عبدالله ابن سنانه، سائلم سنان باباشه، اون یکی هم همین بود، مسئول آن هم در هر دو روایت امام صادق است. دو تا روایت مثل هم به یک راوی یه مسئله رو پرسیده است، دو تا جواب. یه جواب این که سلفی، یه جواب این که لا یسلفی. خب این که تناقضه، توجه می‌فرمایید؟ لذا یه روایت دیگه هم داریم ما تو کافی، همین روایت علی ابن مهزیار، کلینی هم نقلش میکنه، دومی علی. بله میفرماید تو کافی شریف، کافی بله میشه جلد 3 صفحه 405 حدیث 2، بله 8 جلدی چاپ مرحوم قفاری. سند اینه، حسین ابن محمد کلینی از حسین ابن محمد عن عبدالله ابن عامر، که نسبت به جد است، عبدالله ابن احمد عامر حسن، عن علی ابن مهزیار عن فضالت ابن ایوب عن بفرمایید که بله عن عبدالله ابن سنان. این روایت میشه سندش حسنه، ولی اینم باز کلینی دارد از کتاب علی ابن مهزیار نقل میکند، همون روایت علی ابن مهزیاره که کلینی نقل میکند. سأل ابی ابا عبدالله عن الذی یعیر صوبه لمن یعلم انه یأکل الجری، بله او یشرب او یشرب الخمر فیرده ایسلی فیه قبل ان یقسله، قال لا یسلی فیه حتی یقسله. اینم همون روایت علی ابن مهزیار، میفرمایند نه، مادامی که نشستی، غسلش نکردی، آبش نکشیدی، درش نماز نخون. چون این دوتا روایت با هم تناقض دارد، لذا ازا تعار ازا چی؟ تساقطا. آیت الله سیستانی دام از الله می فرمایند که ما الان نمی دونیم این دوتا حدیث کدومش صادر از امام است، چون تناقضه دیگه. لا تسلفی سلفی جمع نمیشن. میفرمایند دو تا روایت متناقض است، صادر شده، دو تاش نمیتونه صادر شده باشه، چون امام که نمیتونه تناقض گفته باشه، یکی صادر شده. کدوم یکی از این دو تا روایت صادر شده است از امام؟ میفرمایند ما نمیدونیم، هر دو با اسناد معتبر نقل شده است، هر دو تا تو نقل شیخ سندش صحیح بود، تو نقل کلینی هم که اصلا این روایت دومی رو نقل کرده بود کلینی، اولی رو نقل نکرد. بنابراین بفرمایید ایشان میفرمایند که بله دو تا روایت متناقض است، قطعا امام که تناقض نمیگوید، پس از این دو تا روایت یکی صادره ای از امام است. کدوم صادره ای از امام است چی میتونه؟ وقتی نتوانستیم که یقین کنیم کدوم صادره ای از امام است، ما علم به وثوق نداریم به صدور این روایت از امام. وقتی وثوق نداشتیم به صدور این روایت از امام، دیگه روایت برای ما از حجیت می افتد. کدومشو عکس کنیم، سله یا لا تسله؟ وثوق نداریم که روایت سله از امام صادر شده باشه، بنابراین وقتی وثوق به صدور نداریم، دیگه این روایت از حجیت برای ما چه می شود؟ ساقط می شود. و می فرمایند که اصولیین این جنبه بحث را اصلا بحث نکردند، متعرض نشدند که این روایت یه روایت متعارض هم دارد و وقتی که تعارض داشته باشد اون وقت دیگه وسوق به صدور از بین می رود. این جهت رو اصولیین اصلا متعرضش نشدند و باید این بحث بشد وقتی که روایت ما وسوق به صدور نداشته باشیم نمیتونیم اخذ کنیم دیگه. این اشکالی که آیت الله سیستانی دامز الله میکنن بر این روایت، ببینیم میشد جواب داد یا نمیشد جواب داد این اشکال رو. ایشون دارن دو تا روایت را متناقض میگیرن، بعدم میفرماین البته خود شیخ هم یه وجه جمع گفته. بچه جمع شیخ هم براتون میخونم از استفسار تو تهذیبم، البته این رو داره، میگد که مال شیخ طوسیست: فهازان الخبران جمیعا راویه ما عبدالله ابن سنان. میگه این دوتا روایت هر دوتا را عبدالله ابن سنان نقل میکنه. ولی حکایت فیه ما ان مسئلت ابی ابا عبدالله علیه السلام، که باباش از امام صادق این سوال رو کرده. ولا یجوز ان یتناقض علی ما ترا. و الان تناقض سله ولا تو سله، میگه نمیتوند این تناقض باشد اینجور که الان تو میبینی. به ان یقول تارتن سلفی و تارتن یقول لا تسلفی، این که نمیتوند دوتاش باشه. الا ان یکون قولهی لا تسلفی على وجه الکراهیه دون الحذر. میگه مگر نهی را، نهی چه بگیرید شما؟ نهی کراهتی بگیرید، یعنی بهتره که درش نماز نخونید. دون الحذر، نه نهی که دال بر حرمت و بطلان صلات باشه، یعنی بهتر است که نماز نخونید. این جمعی است که شیخ میکند. آیت الله سیستانی می‌فرمایند این جمعی که شیخ کرده است درست نیست. چرا؟ چون این بیان شیخ با استدلال امام در روایت اول قابل جمع نیست، چون روایت اول رو امام تعدیل میکنه: سل فیه ولا تقسله. چرا؟ من اجل ذلك فانک ارته اياه و هو طاهر و لم تستيقل. با این تعلیلی که امام میکند برای طهارت صبح، دیگه این تعلیلات توجه میفرمایید، اینا قابلیت جمع به عنوان کراهت رو با روایت دوم نداره. لذا ایشون می‌فرمایند این روایت برای ما وسوقش معلوم نیست، صدور وسوق به صدور نداریم، چون امام که متناقض صحبت نمی‌کنه. یکی از این دوتا رو گفته، اولی رو گفته است که سلفی، یا دومی رو گفته است که لا تو سلفی. لا اله الا الله، گوش کن بعد چی میگن، چرا متوجه نیستی عزیزم؟ سنده هر دو صحیح هست اما متناقضه. سلفی لا تو سلفی، زمان مسئله رو عوض میکنه. بله، هر دو راوی سنان پدر عبدالله ابن سنان. یه سوالم هست، توجه میکنم، این یه دونه سوال را یه جا میگن سلفی یه جا میگن لا تو سله. خب سله و لا تو سله تناقض است دیگه، امامم که متناقض صحبت نمی کند. وقتی متناقض صحبت نمی کند یکی از این دوتا رو گفت. کدومش رو گفته است؟ ما که علم ایقوف نداریم که بفهمیم کدوم رو گفته است، سله رو گفته است یا لا تو سله رو گفته است. بنابراین روایتی که میگه سله دیگه ما نمیدونم این از امام صادر شده باشد، پس وسوق به صدورش نداری. این اشکال آیت الله سیستان. رو این اشکال دیگه این روایت، حالا ولو تقریب استدلالش هم بحث میکنیم، ولی دیگه برای ما فایده ای نداره، چون معلوم نیست این روایت از امام صادر شده باشه. بله؟
رسالت عبدالله بن سلام با این دوست با این تعارض استدلال تعارض که گفته یا خیلی
چشم
که از اون طرف ما دیگر میداریم که
نه ریه راوی روایات متعارض زیاد داره.
نه این توی یه مسئله؟
در یه مسئله بله، در یک
مسئله نگه که اون سقه
سقه او هرچی شنیده داره نقل میکنه تعجب میبرم. بله روایاتی که یک وساقت راوی با این که روایاتش با هم متناقض باشه نه دوچار خلل نمیشه. خب میتونیم آیا جواب بدیم این اشکال آیت الله سیستانی ها؟ میگم که آقا اولا روایت اول ذمی داره، روایت دوم ذمی رو نداره. توجه فرمودید؟ ببینید روایت اول میگه انی اویر و ذمی یسوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر. روایت دومی میگه یوئیر صوبه لمن یعلم انه یاکل الجری و یشرب الخمر. در روایت دوم ذمی نیست، در روایت اول ذمی هست.
تحلیلی هم که
بله اون تحلیل جدا. در روایت دوم ذمی رو ندارد، در روایت اول لحم خنزیر دارد، در روایت دوم به جای لحم خنزیر یاکل الجری دارد. خب خنزیر اصلا نجس است، جری اگر که مار ماهی است خوردنش حرام است، و اگر دم سائل نداشته باشد، خون جهنده نداشته باشد که اصلا میتشم پاکی. پس بنابراین تو دومی جری ظاهرش میشد پاک، ولی خب تو دومی یشرب الخمر هم دارد. تو هر دو تام مشترک شرب خمر است که میدانیم که شرب خمر میکند، و مثلا بناهن الان نجاست خمر خب محتمل است شرب خمر کرده باشد و روی این لباس ریخته باشد. با این حال ما از اینها استفاده نمی کنیم، یعنی میگم این دوتا ذمی باشد یا نباشد، یکیش لحم خنزیر باشد یکیش جری باشد که مار ماهی است، اینا مراد نیست. یعنی من لباسم رو دادم به یک کسی که مبالات در طهارت و نجاست ندارد. حالا این میتوند ذمی باشد، ذمی که تقیده به طهارت و نجاست ما ندارد، میتواند مسلمان بدون مبالات باشد. چون کسی که عرق میخورد و بفرمایید حرام هم میخورد، خب لا محاله این دیگه تقیده به طهارت و نجاست و این امور ندارد دیگه. یه وقتی عرق خوره که دیگه مقیده به طهارت و نجاست نیست که، وقتی مار ماهی دارد میخورد، دارد حرام میخورد، این تقید به طهارت و نجاست نه. بنابراین من لباسم رو دادم به یک کسی که تقیدی به طهارت و نجاست نداده، ندارد، لباس من رو برده آریه بعدم برگردونده، من نمیدونم آیا این لباس پاکه یا نجس هست، میتوانم درش نماز بخونم یا نمیتوانم درش نماز بخونم. یک قاعده ای رو به شما اول بدم بعد بیام سر همین دوتا روایت، و اون قاعده این است آقا، چه فقیه و چه امام، این جهت فرقی بین امام و فقیه نیست. وقتی از اون سوال میکنند لازم نیست که اون جوابی رو که جواب واقعی است بگن، و می تواند جوابی رو بگوید که احتیاط در مسئله باشه. درست شد؟ یعنی میتوند در مسئله احتیاط کند و با احتیاط مطلب رو چه کند؟ برگزار کند. لازم نیست واقع مطلب رو جواب بدهد. توجه میکنید؟ بله. فرض بفرمایید که فقیهیست، نظر فتواییش این است که باکره رشیده در نکاحش احتیاج به اذن ولی ندارد. این فتواش. لکن وقتی ازش میپرسند میگد چی؟ میگد احتیاطاً اجازه پدر رو بگیرید. بله، نگد احتیاطش، بگد اذن پدر بگیرید. خب شد. همین که بگد اذن پدر بگیرید، خب اگر اذن پدر باکره رشیده داشته باشه ازدواجش که باطل نمیشد که، به طریق اولا صحیح هست. خیلی خوب. وقتی بگد اذن پدر را هم بگیرید، این احتیاط. اونجایی که ازش بله نخواد احتیاط کند، ازش میپرسند و احتیاط نمیکنه، میگه نه لازم نیست اذن پدر. پس اونجایی که میگه اذن پدر بگیرید، اونجایی که میگه لازم نیست، نگون تناقضه. اونجایی که میگد اذن پدر بگیرید، دارد احتیاط میکنه. اونجایی که میگد نه لازم نیست، احتیاط نکرده است. و فقیه میتواند در مسئله احتیاط کند. یعنی میتواند مسئله را، جواب سائل را لخ جلوش نگذارد. میتواند که با یه احتیاط پاسخ به احتیاط بدن. لازم نیست پاسخ حق حقیقی اونی که مد نظر سائل است او رو بش بدن. میتواند با احتیاط برگزار کند. توجه میفرمایید؟ فرض بفرمایید نظرش این نیست که حجاب زن اجباری باشه. حجاب رو یه امر اختیاری میدونه. ولی وقتی ازش میپرسند که حجاب چگونه است، جواب میدهد که حجاب ضروری دین است، بانوان باید مراعات حجاب رو بکنند. یعنی مطابق فتواش که حجاب اجباری نیست، یعنی میخوای بکن میخوای نکن، دست بابا فتوا نمیده، احتیاط میکنه. اشکالی نداره. نه اشکالی ندارد، میتواند احتیاط کند. یعنی میتواند فقیه در مقام افتا احتیاط کند و جواب به احتیاط بدهد، به هر دلیلی. یا این که الاحتیاط حسنون علی کل حال، یا این که فرض بفرمایید یه محظوراتی دارد که اون فتوای لیسیده خودش را، خالص خودش را نمیتوند بیان کنه. ترجمه میفرمایید؟ خب احتیاط میکنه. مثلا فرض کنید آیت الله بروجردی رحمت الله علیه نظرش این بود که نماز جمعه در عصر غیبت مثلا حرام است، مثلا. حالا بعد در قوم که آمد عوض کرد، گفت که حالا بله کسی هم میخواد نماز جمعه میخوند بخونه، قربه حرام نیست. به آقای بروجردی گفتن آقا چطور شد پس شما از حرمت یا مثلا از عدم جواز آمدید به جواز نماز جمعه؟ گفت میگه نیم به نیم، در قوم آسمان تقی خونساری دارن نماز جمعه میخوند. اگه آسمان دقیه خونساری در قوم دارد نماز جمعه میخوند و من بگم که نماز جمعه خوردن جایز نیست و او دارد نماز جمعه میخوند، توجه میفرمایید؟ خب این مشکلی ایجاد میکند دیگه. خیلی خوب. و بفرمایید که خب آسمان دقیه هم که اون بله جهاد را نسبت به آقای بروجردی احترامات رو کرده بود. احتیاط. یعنی فقیه میتواند مسئله رو به احتیاط برگزار کند و رد شه بره. و هاکذا الامام. گفتم این جهت فرقی نیست. امامم در مسئله میتواند احتیاط کنه. وقتی ازش یه سؤالی میکنن لازم نیست حکم واقع فی علم الله را در اختیار سائل بگذاره. میتواند مسئله را با احتیاط برگزار کند و با احتیاط رد شد بره. چرا احتیاط کرده باشد؟ رو مسائلی که خودش میدونه. همون جور که فقیه رو مسائلی که میداند، مثلا میگه اگر بگم بالغه رشیده اذن پدر نمیخواد دختر و مردم رو میبرن، به خاطر اینکه این فساد پیش نیاد در اجتماع، من میگم چی؟ فتوای به احتیاط میدم که اذن پدر لازم دارن. توجه میفرمایید؟ این مخاطب باید عقل داشته باشه. این میتواند جوابی که میدهد به احتیاط باشه و میتواند فتوای خودش رو در اختیار نگذاره. در مورد امام هم هیچ اشکالی
نداره.
هیچ تقیه، این که تقیه نیست، میگم میتواند احتیاط کند. چون اگر شما به احتیاط عمل کنین، درست که عمل انجام دادیم یا درست ند انجام ندادی، عمل به احتیاط که اشکالی نداره.
همین میشه زن بین روایت نه.
این به خود خب همین رو دارم میگم. شما سرخون ما آشمونو گفتیم، شما یه دفعه اسمشو گذاشت. این داستان احتیاط، امام هم میتواند احتیاط کن، هیچ اشکالی هم نداره که امام احتیاط کند در مسئله ای و به احتیاط جواب بده. خیلی خوب، بارها شده است میاد یکی یه مسئله میپرسه، جوابشو میده، میبینی عجب، میگه لا اله الا الله، بعد اصلا استقراب میکنن، تعجب میکنن. الان میگه یا آقا بی دینه یا دین دین نیست. میگم که خیلی حالا اگه دل دم مثلا فرض کنید میاد یه مسئله در خمس، میگم که خمس نداره. این تالا میگه آقا من رفتم از فلان و بهمان و اینا پرسیدم، همشون گفتن خمس. میگم خب حالا میخوای خمس رو بده نماز خونده، میگم نمازت درسته؟ میگه آقا همه گفتن. میگم خب حالا خیلی ببینم یه نماز دیگه بخون بلی نماز. توجه می‌فرمایید؟ وقتی می‌بینیم استقراب می‌کند یه مطلبی را و این استقرابش به حدی است که بله کاد ان یکون کافرا، خب کاد ان یکون کافرا، نزدیک است که کافر بشه، می‌گم خیلی حالا دلت می‌خواد یه نماز دیگه هم بخونی که اشکال، برو یه چهار رکعت نماز دیگه. دلت می‌خواد خمس اینو بده، خب برو بده خمس، شد اشکالی نداره. توجه می فرمید؟ این می شد احتیاط. خب صحب کنید یکی یکی دیگه میریم جا. بنابراین ما اینجور جمع میکنیم آقای جزائری بین دو تا روایت که آیت الله سیستانی گفتن متناقضه و قابل جمع نیست. ما میگم آقا قابل جمع است، تناقضی هم نیست به این بیانی که به شما گفتیم. میگم روایت اول اون حکم لیسیده خالص که امام گفته است. از این که سوال را دارد تکرار میکند سنان، معلوم سنان آن سختش است. میگه باخه آقا عرق خوره، عرق خوره، گوشت خوک میخورد، خب دست و پرش به عرق و گوش به این لباسی من مالیده است. آخه عرق خوره، لباسمو بهش دادم، این وقتی برمیگردونه من آب نکشم. میگه خب بکش 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 برو بکش. عجب بفرمایید، اگر لباسشو غسل کند و درش نماز بخوند اشکالی دارد نمازه؟ تو اشکالی نداره، احتیاط هست، درسته؟ پس بنابراین ما این دوتا روایت رو اینجور جمع میکنیم. نگون سله و لا تو سله با هم تناقض داره. اون سله و لا تو سله با به خاطر داستان نجاست و طهارت صابه. اگر صبح رو حکم کنی به این که طاهر است سلفی، اگر نظرت به این است که این صبح نجس است، خب نمیتونی درش نماز بخونی. ترجمه میکنه این راوی ما سنان دیگه این سوال رو حداقلش این است که چون دو تا جوابه، حداقلش اینه که دوبار پرسیده دیگه، درست؟ امرو میاد مسئله رو میپرسه، فردان دوباره میاد میپرسه. وقتی که جواب مسئله داده باشن میفهمن. خب امرو میاد میپرسه، بهش جوابشو میدن، فردان دوباره میاد، معلومه که جواب اولی شما نه. بهش میگن میگه دیرو بهت نگفتم. میگه چرا آقا دیرو گفتین، اما من
لایکتم.
آره به دلش نشسته. خیلی خوب، وقتی به دلش نشسته است جواب، شما میبینین یه چیزی بهش جواب بدین که این دفعه به دلش بشین. خب میگم خیلی خوب، حالا میخوای بری آبش بکشی، برو آبش بکشی. میخوای نماز رو دوباره بخونی، برو بخون دوباره. میخوای یه روز قضا بگیری، خب بگیر، چون که مشکلی نداره. دیگه
ما فقط
تعیین مصداق نکرده.
دقیقاً به حالات این شرطه
آجه کرده. نه، احتیاطه. ببینید؟ به شما گفتم لازم نیست فقیه رو مر فتواش چه بده فتوا بده. این ضرورتی نداره. فرض کنید یه فقیهیش میگه که اگر زن اجنبیه دست داد با شما، توجه می‌فرمایید؟ اگر خودش با شما دست داد، اگر غیر مسلمان باشد اشکالی ندارد باش دست. غیر مسلمان حرمت ندارد باش دست داد. خیلی خوب، فرض کنیم فتواش اینست، لکن این فتوا رو می‌بیند اگه الان کف مدرسه صدر ولی برای خر مقدسین بازار بگرد، حکم چه برای صادر میکنه؟ کفر صادر. خب کفر برای صادر میکنه. لذا میگد که چی؟ میگد نه، دست دادن با زن اجنبیه حرام است. این فتوا به احتیاط. بله بله، دست دادن با زن اجنبیه غیر مسلمان واجب که نی. شما اگه دست نده گناه کرده، اگه یقینا گناه نکرده، اگه دست بده شک کسته آیا گناه کرده یا نه. بنابراین عمل به احتیاطش چیست؟ نیست که دست نده. این به فتوا به احتیاط دادن، فتوا به احتیاط دادن اشکالی دارد؟ این آقا نجات میدهد. بله بفرمایید. خیلی از آیین علما را از خیلی جهاد بله نجات میداد که این خلق نادان جاهل اونا را چیکارشون نکنن؟ کافرشون نکنن. چون یه چیزایی تو ذهن ایناست، توجه میکنید؟ با اون اموری که تو ذهن اینا هست، اگر یه فقیه بله خلافش بگرد، اینا نمیتونن که تحمل کنن. فقیه رو محکوم به کفرش میکنه، میگن این خرج من الدین. این حرفایی که میزنه تا حالا کسی به ما نگفته بود، اینا رو این از کجا در میاره؟ توجه میفرمایید؟ حالا فرض کنین اون فقیه فتوا برای خودش دارد، با هر دلیلی با هر مدرکی ما کاری نداره. بنابراین به خاطر هر جهت و هر مصلحتی فقیه میتواند مطابق احتیاط جواب سوال سائل رو بدهد. ول امامم حاجز. لذا گفتم فقیه و امام در این داستان مشترکن، فرقی نداره. امامم لازم نیست اگر میبیند طرف استبعاد داره نسبت به حکم شرعی، نمیتوند این حکم رو بپذیره، سختشه. خب امام میتواند احتیاط و فتوا به احتیاط بده. فجا فرموده است. بنابراین رو این بیان ما، اونی که امام می فرماید سلفی ولا تقسله، اون بیان واقع است. اونی که میفرماید لا تسلفی حتی تغسله، اون احتیاط. آقای سیستانی میفرمایند این تعلیلاتی که زیل روایت اول است مانع از این میشد که ما روایت دوم را بپذیریم. میگم آقا اتفاقا این تعلیلاتی که زیل روایت اول است ما میرسوند که اون اولیه چیه واقعی است. نه دیگه نیست، نه دیگه تعلیلات دوم ما از گروه ما بله ما از ورود اجازه نه، یعنی اونی که دارد امام تعلیل وقتی میکنه اون لا تس اون سلفی و حکم به طهارتش، این سلفی و این حکم به طهارت اون بله حکم اولی و صحیحه به قرینه همون تعلیلاتی که زیلش آمده. و اما طرف سنان به دلش نچسبید، آخرش اجازه آخرش میگه آخر این لباس این عرق خوره برده به دلش نمیچسبه تو این نماز بخونه ترجمه میفهم با اینکه امام بهش گفته پاکه برو توش نماز ده بخون تو این لباس هرچی رو به منشتش ببینی درسته به دلش نمیچسبه لذا دوباره فردا اومده سوال کرد. از اینکه فردا دوباره اومده سوال کرد امام فهمیده بابا این به دلش نمیچسبه تو این نماز. میگه آقا من این چندشم میشه اینا این جوده برده نا عرق میخورن گوشتی خوک من وایسم تو این نماز بخورم آقا وقتی امام میبینن اینجوره کیه به دلش نمیشینه گفتم بابا رو بشورو توش نماز
اینجور بودی یه اولا باید اول یه نهر نمیکن همون باید که نظر خودش
چرا؟ او قول صحیحشه که دارن بهش گفتن دومی را میبینن طرف نمیتوند
میبینید بر راوی یا استقراب راوی هم کنیم بر اینکه اون امام علیه السلام اون فرق اون حکم بعدی که فرمودن حکم بر اساس احتیاط است که حسنان علا کلا در حالی همون وقتی که حکم استصحاب استاد احتیاط حسن
بزاعتنا ردت الینا خب بنابراین روایت دوم فتوا به احتیاط است و فتوا به احتیاط با فتوا به حکم اصلی تناقض ندارد و کدوم یکی از این دوتا اصلی است روایت اول اصلی است لورود اون تعلیلات در ذیل روایت اول بنابراین ما دوتا روایت رو متناقض نمی‌بینیم سلفیه و لا تسلفیه بازگشتش به این است که آیا این لباس پاکه یا نجسه اگه پاکه سلفی اگر نجسه لا تسلفی وقتی امام میبیند طرف به منشتش نمیچسبد که این نماز تو این لباس بخونه میگن حالا که مشکل بر لباس تو آب بکش توش نماز این که مشکل نه باید ببینیم کدومش خب اگه اینجور میشد خیلی خوب خیلی خوب شد پس شما نقد نکن اینا تازه یه احسن تو گو به ما در این که این پس ما الان یه مشکلی بزرگ رو حل کرد لعله فرمایش شیخم که شیخ فرمود که بله بفرمایید حمل میکنیم بر کراهت للحذر شاید نظر شیخم شاید این بیان ما باشد نمیگم قطعا میگم شاید تو نظر شیخم این بیان ما باشد و بشد حرف شیخ را هم به عرض ما حمل کرد بنابراین جواب اشکال آقای سیستانی داده شد این که میفرمایند دو تا روایت متناقض است و امام که تناقض نمیگد و در نتیجه ما نمیدونیم امام کدوم رو گفته سل رو گفته است یا لات و سل رو گفته است پس دیگه ما وثوق به صدور روایت نداریم پس روایت از حجیت میفتد جوابش معلوم شد حالا روایت اول آیا استصحاب هست یا نه باید بحث بکنیم حالا پس ما تقریبش هنون نگفتیم. پس شما اگه استصحاب تقریبش چی؟ با تقریب مطلب باید هنون ما نرسیدیم به تقریب روایت. خب پس تا اینجا این اشکال انشاءالله حل شد. روایت اولی حکم و لیسیده صحیح مطلب است. دومی به منشت به دل راوی ننشسته است، لذا سؤال دومو کرده است. چون سؤال دوم را آمده است پرسیده است فتوای به احتیاط بعدیش، گفتن حالا میخوای بری بشوری، خب برو بشور نماز تا که دنیا آخر نمیشه که یه لباس شستم، برو بشور و نماز دا بخون. توجه میفرمون. بنابراین دومی بله عبدالله ابن سنان بله اندل کلسن محمده که خلاف این عبدالله راوی از امام صادقه، محمد راوی از امام رضا. خب بعد بفرمایید که این جمع ما اگر پذیرفتید اشکال حل میشد، اگر نپذیرفتید که اشکال آیت الله سیستانی کماکان باقی میموند. ولی من فکر کنم به این بیان ما اشکال را حل کردیم. ثم تقریب استدلال. به تقریب استدلال اشکال کرده اند مرحوم آیت الله خویی بنابر تقریراتشون به نام مبانی الاستنباط به قلم مرحوم آیت الله کوکبی، آقای کوکبی تبریزی، مبانی الاستنباط تقریر آقای خویی است. اونجا اشکال میکنن و اون اشکال این است، میگن ما نمیتوانیم این ذیل را حمل بر استصحاب کنیم. ببینید ذیل روایت چه بود. سلفی ولا تقسل هم ولا تقسل ولا تقسل هم من عجل ذالک فإنک اعرته ایاه و هو طاهر. تو آریه دادی صوبت را به اون زمنی در حالی که این صوب طاهر بود. و لم تستیقن انه نجسه و الان یقین نداری که او را نجسش کرده. نجسش کرده. خیلی خوب. پس حالت سابقه رو میگه طهارت است. الان حالت سابقه یه طهارت رفته دست زمی. شک داری زمی لباست رو چه کرده؟ نجس کرده یا نکرده؟ و لم تستیقن انه نجسه. یقینه به نجاست نداری، چی کار میکنی؟ استصحاب طهارت سابقه رو میکنی. فلا بس انت و سلیفی، اشکالی نداره که توش نماز بخونی در صحبت حتی تستیقن انه نجسه تا یقین پیدا کنی به چی؟ به نجاست. او وقت که یقین پیدا کردی به نجاست، بله دیگه نمیشه درش نماز بخونی چون استصحاب جاری نمیشه. این استصحاب. آیت الله خویی اشکال میکنن، میفرماین اولا این روایت در خصوص باب چیه؟ طهارت. خب میگد انک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه. میفرماین این اگر استصحابم باشد، استصحاب است در باب چی؟ طهارت. اما از باب طهارت بخواهید تعدی کنید به غیر باب طهارت، خیلی خوب، این دلیل میخواد شما بخواهید از باب طهارت استصحابی را که تو باب طهارت است ببرید در غیر باب طهارت هم جاریش کنید، دلیل میخواد. شیخ گفته دلیل داریم، شیخ انصار. دلیل چیست؟ شیخ میگه عدم القول بالفصل، یعنی چی؟ یعنی اونایی که اجتساب رو در باب طهارت حجت میدونن در بقیه ابواب هم حجت میدونن. اونایی هم که اجتساب و حجت نمیدونن نه در بقیه ابواب حجت میدونن نه در باب طهارت حجت میدونن. پس کسی ما نداریم که استصحاب رو فقط در باب طهارت حجت بدونن، که شما بگون این روایت استصحابه اما فقط در باب طهارت. شما نمیتونی از باب طهارت این استصحاب رو ببری بیرون به بقیه ابواب فقه. شیخ میگه آقا ما قول به فصل که نداریم، کسی که نداریم که فقط استصحاب رو در باب طهارت حجت بدونن. استصحاب رو آقایون حجت میدونن در همه ابواب، و کسی هم که حجت نمیدوند در هیچ بابی حجت نمیدوند حتی طهارت. پس چون قول به عدم فصل رو بهش ضمیمه کنیم، شیخ فرموده است مطلب تموم میشد. آیت الله خویی میفرمایند که با این قول به عدم فصل هم نمیتوان مطلب رو تموم کرد. چرا؟ به خاطر این است که من المحتمل این که این داستان را ما بگوییم مختص است به باب چی؟ طهارت. و باب طهارت احتمال بدهیم باب طهارت خصوصیتی دارد که با وجود این خصوصیت این بیان برای باب طهارت آمده است، و تو بقیه ابواب این خصوصیت نیست یا لااقل مشکوکه، بنابراین در هم بقیه ابواب جاری نمی شود. تا اینجا درست شد؟
در باب طهارت مشار سهل؟
بله، باب طهارت نجاست و شار سهل گرفت، به خاطری که مردم برن دنبال کار زندگیشون. ولی اگه میخواست سخت بگیرد که همین وسواسی ها میشد دیگه، زندگیشون زندگیشون مختل میشد. بنابراین در باب نه، اینا علم داریم، علم داریم که شارع اقدس در باب طهارت و نجاست سهل گرفت. کل شیء لک طاهر چی چیه؟ همینه دیگه. خب بله، حتی تعلم انه قذر. بفرمایید استصحاب طهارت، قاعده طهارت، اینا همه رو داریم. بنابراین شارع اقدس سهل گرفته مردم برن دنبال کار زندگیشون. هی نگه وای دستم نجس شد، وای لباس، وای نمازمو چیکار کنم، وای حالا چیکار، برو دنبال کار زندگیت. اینا که بله کار نشد، همه چی پاکه. وقتی شما در میای بله بزنه میگوی پاکه، میگه بله این شوهری منو ولش کن، این دین و ایمونی حسابی نداری، همه چی رو پاک میدونه. وقتی شما بهش میگوی پاکه، میگه این همه چی رو پاک میدونه، این دین نداره. فکر میکنه دین داشتن یعنی این که اگه به همه چی گفتی نجسه تو متدینی، اما اگه گفتی پاکه بی دینی. توجه میفرمایی؟ آره. میگه هر چی رو شک داری میخوای ببینی پاکه یا نه، از شوهری من بپرس، همه چی رو میگه پاکه. خب شما کل شیء این چی؟ از رو کل شیء این طاهر میگون پاک است دیگه، میگون آقا پاکه، کل شیء طاهر. درست شد؟ خب
در مورد همه دین هم داریم که مثلا جهتو کن به شریعت سماد
اشکال نداره. بله اونم داره.
خصوصیت
باب طهارت نجاست محل ابتلای خلق است. همه مردم دستشویی میرن، همه مردم بالاخره تو زندگی اجتماعیشون با یه چیزایی که نجس است برخورد میکنه.
همینه میگم، همین قرین است. قرینه میشه برای اینکه بین طهارت و بقیهش تفاوت بینی که طهارت ذکر شده است به عنوان اینکه سهل و سم هست، به خاطری زیاد است.
محل ابتلای مردم بله زیاد. خب بقیه معلوم نیست اینقدر محل ابتلای مردم باشه. خیلی خوب اجازه. حالا آیا این فرمایش آیت الله خویی تمام میشه؟ یعنی این قصه استصحاب است و ربطی ندارد به داستان بفرمایید که بله این به فرضم که استصحاب باشد مختص به باب طهارت است و تعدی به سایر ابواب ممکن نیست. میگم آقا اونی که موضوع این روایت است دو تا احتمال بیشتر نداره. یا موضوع این روایت ملاحظه بفرمایید، سل فیه و لا تقسل هم من اجل ذالک، بعد میفرمایند فانک عرته ایاه و هو طاهر و لم یستیقن انه نجسه فلا بس ان تسلی فیه حتی تستیقن انه نجسه. دو تا احتمال بیشتر نیست، یا این روایت قاعده طهارت است یا استصحاب. توجه فرمودید، غیر از این دوتا که احتمال سومی وجود ندارد. یعنی یا امام دارد قاعده طهارت جاری میکند، میگه اصل در اشیا چیه؟ طهارت است. کل شیء طاهر، همه چی پاک، همه چی پاک است. حتی تعلم انه قذر، علی خلاف وسواسی ها که وسواسی ها کل شعی رو چه میدانه؟ نجس میدانه. میگه اون چیزی که خودش یقینه به طهارتش داره. در جوهر مودی خب برای همینه بدبخت میشن دیگه. خب شعر میگه کل شعی انتاه. خب آیا این امام قاعده طهارت جاری کرده و گفته و هو طاهر، این لباس طاهره که آریه داده به این ذمی، خب قاعده طهارت جاری کرده یا استصحاب جاری کرده؟ از این دو حال خارج نیست. شما میگون قاعده طهارت جاری کرده، میگم احتمال اینکه قاعده طهارت امام جاری کرده وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه امام ذکر میکند حالت سابقش. در جریان قاعده طهارت شما احتیاج به حالت سابقه؟ هیچ احتیاج به حالت سابقه نداره. قاعده طهارت هر چیزی شما باش ملاقات کردید میگن طاهرون. حالت سابقش هم که مجهول باشد میشه چی؟ طاهرون. چرا؟ چون کل شیء طاهر. وقتی کل شیء طاهر رو دارید، به هر چی که ملاقات کنین میگن پاکه، ولو حالت سابقش رو ندونی. ولو حالت سابقش رو ندونی، الان ابتداءن باش ملاقات کرد، طاهرون ام نجسون، میگوی طاهر. درست شد؟ این قاعده طهارت است. امام دارد حالت سابقه رو میگه. ببینید، فانکه اعرته ایاه و هو طاهر، میگه اون وقتی که بهش دادی چی بود؟ پاک. حالا ذمی برده، عرق خوره برده، بفرمایید لباس دا استفاده کرده و آورده دوباره به تحویل داده، حالت وقتی که بهش دادی طاهر بود، حالا که آورده یقین به نجاست نداری. حالا که یقین به نجاست نداری چی کار کن؟ استصحاب چه میشه؟ استصحاب طهارت میشه. اون میشه قاعده استصحاب دیگه. ببینید امام اینجا قاعده استصحاب رو جاری کرده. ببینید ما از آقای خویی جدا شدیم. آقای خویی میگه این روایت استصحاب را استصحاب است در مسئله طهارت، و شما از استصحاب در مسئله طهارت نمیتونید به غیر باب طهارت تعدی کنید. خب حتی میگه قول به عدم فصل شیخ هم کافی نیست. چرا که ممکن است در باب طهارت که خصوصیتی باشد که احتمال دارد در باب طهارت خصوصیتی باشد که در بقیه ابواب نیست. ما از کدوم ور اومدیم؟ ما از اون ور آقای خوی اومدیم. یعنی ما داریم میگم اصلا امام قاعده‌ای به نام اصلی به نام استصحاب رو گرفته است و در محل تطبیق کرده است. یعنی استصحابی را که متیقن امام گرفته، این استصحابی را که متیقن است آورده و در محلش چه کرده است؟ تطبیق کرده است. ببینید یه وقت سائل شما سوال میکنه، یه سوالی را شما هم جوابشو میدید. یه وقت آفرین. یه وقت شما جوابشو که میدین با دلیل میگو، یعنی یه وقت آمیست از شما سوال کرده میگد آقا من، بله بفرمایید که رکعت سوم به امام ملحق شدم، الله اکبر گفتم ولی همینجور وایستادم، حمد سورمو نخوندم، امام رفت به رکوع، منم رفتم به رکوع، یادم رفت حمد سوره رو بخونم، عاصدون هست، نخوندم و رفتم به رکوع به امام، رسیدم به رکوع امام و حمد سوره نخوندم و اختتام در حال قیام بود، بهش میگون چی؟ بهش میگون نمازت چیه؟ نمازت درست، درست؟ یه وقت این که سائلی که سوال کرده اهل علمه، یه چیزایی بلده، بهش میگون که نماز درست است به حدیث لا تعاد، لا تعاد و صلات الا من خمس. شما اینجا چه کرده اید؟ دلیل را هم به او گفته. خب اون وقت نتیجهش این است که اون کسی که اطلاع دارد جاهای دیگه مسائل شبیهش که براش پیش آمد میتواند از این دلیل خودش جواب مسئله شد چه کند؟ پیدا کند. وقتی میگون نماز صحیح هست به حدیث لا تعاد، وقتی میفهمد پس جای دیگه هم حدیث لا تعاد رو میتواند چه کند؟ جاری کند. الکلام الکلام. امام اینجا هم حکم رو بیان کردن که سلفی، هم آمده ان دلیل حکم رو بیان کرد. اینی که میگم دلیل حکم رو بیان کردن، وقتی دلیل رو بیان کردن معلوم شه این حکم واقعی است، این حکم صحیحی است که امام لیسیده است که امام بیان کرده، دلیلش هم بیان میکنن و دلیلش رو استصحاب ذکر میکنن، میگن چون این حالت سابقه تو طهارت بوده است، دادهی به ذمی، نمیدونی ذمی نجسش کرده یا نکرده، وقتی ذمی به تو تحویل میدن استصحاب طهارت رو در حقش جاری میکنی، وقتی استصحاب طهارت رو جاری کردی پس سلفی ولا تقسله. توجه فرمودید؟ پس امام یک کبرای استصحاب رو مسلم میگیره، حواست هست؟ کبرای استصحاب فی کل شن که در گاو و ماهی میرن، اون کبرای مسلمه در استصحاب رو در مورد میاد چه میکنه؟ تطبیق میکنه که علت پاسخ رو بده. با همه جواب امام، با تعلیلی که امام کرده است، سنان به دلش نچسب، میگه اه من دلم نمیاد تو این لباس، وقتی میگه دلم نمیاد نماز بخونم و اه و اینا، ما خب برو بشو. پس بنابراین به این بیانی که به شما گفتیم اشکال آیت الله خویی برطرف شد، ما احتیاج به قول عدم فصل هم نداریم، ما میگویم اصلا امام کبرای کلی استصحاب رو اینجا تطبیق کرده، آیت خویی میگن این استصحابه، ما از این استصحاب نمیتونیم بریم بالا در غیر باب طهارت. متوجه شدی؟ آقای خویی مختص به طهارت میگیرد، میگه این استصحاب، اما این استصحاب در باب طهارت است، چجوری ما از استصحاب در باب طهارت استصحاب فی کل شهر رو میخواد نتیجه بگیرید؟ نمیشه. خب ما عکس آقای خویی میام، میگم آقا یه کبرای کلی هست در ذهن امام و در ذهن سائل، امام این کبرای کلی استصحاب رو تطبیق کرده است بر ما نحنفی که قصه طهارت و نجاست است، پس کبرای کلی تو ذهن سائل و تو ذهن خود امام از مسلمات است و اون استصحاب است و در ما نحنفی تطبیق شده، پس ما اجازه، پس ما نه دلیل میخوام برای تعدی، نه احتیاجی به عدم قول بالفصل شیخ انصاری داریم، هیچ کدومش نیست، بگم آقا امام دلیل فتوای خودش رو ذکر کرده و دلیل فتوای امام برای حکم به طهارت این صبح و جواز نماز درش و اینکه نماز در این لباس صحیحه استصحابه و استصحاب رو بیان کرده است، اما امان از خشک مقدسی یا خر مقدسی، با تمام اینکه امام گفته است دلیل و برهانه فقیم برش اقامه کرده که آقا لباست پاکه، برو توش نماز بخون، استظهار طهارت در موردش جاریست، بازم به دلش نشسته، دوباره اومده پرسیده آقا چیکار کنم؟ آقا فکر کرده امام نفهمید سوالش، آقا چیکار کنم؟ نماز درش بخونه یا نماز نخونه؟ تمام دیدن این فایده نداره، گفتم با لباس تو بشونه نماز رو بکنم.
بخشنا این حرف آقای خویی نیست که اینجا قاعده تهارته یا
نه استصحاب، نه نه آقای خویی استصحاب میگیرن، اما میگن استصحاب
جوابی که دادین، جوابی که با آقای خویی دادین و حرفشون رو رد کردین این بود که یا قاعده تهارته هست یا استصحاب.
نه اونو برای خودمون گفت، جواب آقای خویی بود، آقای خویی اینو پایین میگیره بعد فقط مختص به طهارت میگیره، بعد میخواد فی کل ابجمی ابوا بره میگه دلیل نداره.
شاید حرفش
یعنی آقای خویی از پایین گرفته میخواد بره بالا، میگه نمیشه ما از بالا گرفتیم اومدیم پایین.
میگم شاید حساب فرمان آقای خویی که حضرت نفهمدن که هر چیزی را شما یقین داشتی طهارت ثابتش الان شک کرده، فرمودن خودی تعلیلشون فرمودن تو میدونی که از قبل
طاهر
از کلمه
تطبیق کرده، اسما داریم میگم امام استصحابی را که در ذهن خودش و سائل است بر مورد تطبیق کرده.
آقای خویی میگه ما هم دلیلی نداریم که
بدون سوال شد، ما داریم استصحاب رو دلیل وقتی شما میخواید بیان بکنید اون دلیل شما رو باید طرف مسلم بدانه. وقتی من به شما میگم که آقای جزائری این نماز درست است به حدیث لا تعاد، شما حدیث لا تعاد بلدی، شما حدیث لا تعاد میدونی محتواش چیست، وقتی من میگم این نماز درست است به حدیث لا تعاد توجه میکنه، تمام شد، حکم صحت صلات میشود. خیلی خوب، به حدیث لا تعاد، حدیث لا تعادی که تو ذهن شما هست من آوردم اینجا تطبیق کرد. حالا داستان همین است،
سوال ما استصحاب است که آیا استصحاب کلی یعنی استصحابی که در همه ابواب جاری است در ذهن اسامه اصلی بوده؟
حداقل این است که امام همونو تطبیق کرد.
امام
اونی که
طهارت هم میفرمون، شما از کجا میان
تعلیل داره میاره؟ وقتی امام
تعلیلشون رو طهارته،
تعلیلی که دارد میارد استصحابی را که همه جا حجت است بر ما نحن فی که باب طهارت است تطبیق کرد. تعمل شما تعلیلی که امام
غیر از خود این که خود شما اصلی که از ادله دون در ادله شرعی روایت برسته،
بله از این روایت میخوام استفاده کنیم.
ما فهمودیم برای رد آقای خویی بود که یا قاعده طهارت است یا قاعده استصحاب. قاعده طهارت نیست پس قاعده استصحاب،
قاعده طهارت نیست قاعده استصحاب. قاعده استصحاب چی چیه؟
آقای خویی ما میگم قاعده استصحاب
نشد، نه وقتی شد قاعده استصحاب، قاعده استصحاب که مختص به طهارت نیست، قاعده استصحاب عام
شما
یعنی عمومیت آقا عمومیته که همه قبول دارن، قول عدم قوله به فرضی که داریم در باب استصحاب. شیخ که گفت کسی نیست که استصحاب رو مختص به طهارت
بدونه، عدم قوله به فرضی که آقای خویی جواب
دادن، آقا عدم قوله به فرض آقای خویی گفتن احتمال خصوصیت. ببینید ما اصلا متوجه مشی ما نشدیم، مشی که ما کردیم با مشی که آیت الله خویی کردن فرق کرد. آیت الله خویی آمدن استصحاب رو گفتن این روایت استصحابه ولی در باب طهارت نجاست، چجور میخوایی تعدیل کنی به غیر نمیشه. ما گفتیم امام دارد تعلیل میارد بر حرفش، امام فتواشو داد سلفی ولا تقسله، تمام. حالا میخواد تعلیل بیاره، آفر نه. نه 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 تعلیل یک کبرای کلیست، همونطور که قاعده طهارت یک کبرای کلیست و استصحاب هم یک کبرای کلیست. اون نه نه اون کبرای کلی اون کبرای کلی استصحاب است و استصحاب فی کل شیء است، مختص به طهارت نیست. امام استصحابی که فی کل شیء است را در طهارت تطبیق کرده و صلی الله علیه و آله.